بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمد والإسناد في الجمل بلا تصرف في الفاظ الافراد. در این امر خامه بحث در این واقع شده که آیا موضوع علم الفاظ ذات معانی هستن، معانی من حیث و هیهیه هستن، یا این که در موضوع علم الفاظ اراده اون هم مصداق اراده دخالت داره. مصداق اراده یعنی اراده که استعمال کننده دارد. بگیم لحظ زمانی دلالت بر معنا داره که استعمال کننده اراده اون معنا را هم داشته باشه، اما اگر اراده اون معنا رو نداشت، اینجا بگیم دیگه لفظ دلالت بر معنا نداره. این محل خلاف. مرحوم آخوند فرمودن که به نظر ما اراده و مصداق اراده در موضوع علم الفاظ دخالتی نداره. وقتی که متکلم لفظی را استعمال می کند، این لفظ دلالت بر معنا داره، اهم از این که این متکلم این معنا را اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه. فرمودن اگر اراده بخواد در موضوع علم باشه، سه اشکال داره که یک اشکالش رو در بحث دیروز عرض کردیم. اشکال دوم که این اشکال دوم هم مثل اشکال اول یک اشکال ثبوتیه. اشکال ثبوتی یعنی یک اشکالی که نتیجهش استحاله و محال بودنه و در نتیجه قابل حل نیست. این در اگر زحمتی نیست اشکال دوم که ثبوتیه، می‌فرمایند ما در جمل، چه جمل فعلیه و چه جمل اسمیه، می‌بینیم که حمل در جمل اسمیه یا اسناد در جمل فعلیه صحیح است، در حالی که هیچ تصرفی را ما در جمله انجام نمی‌دهیم، هیچ تجریدی را در جمله انجام نمی‌دهیم. و اگر اراده در موضوع علم الفاظ دخالت داشته باشه، برای صحت حمل یا برای صحت اسناد نیاز به تصرف و تجرید داریم در جمل. توضیح این اشکال که این بیان هست که مثلا ما جمله اسمیه زیدون قائمون رو داریم. حالا اگر بیاییم بگیم الفاظ در موضوع لحشون اراده وجود داره، معنای زیدون قائمون برمیگرده به این جمله، زید المراد قائم المراد. اگر اراده در معنای الفاظ دخالت داشته باشه، زید معناش زید مراده، قائم معناش قائم مراده. اون وقت این قضیه حمله زیدون قائمون برمیگرده به این جمله زیدون المراد قائمون المراد. و این دو اشکال داره. یک اشکال این است که محال است و اشکال دومش این است که کذبه. اما محال برای این که مراد از این اراده همون اراده ایست که استعمال کننده در نفس خودش داره. در عالم خارج دو فرد با یک دیگر عنوان متباین رو دارن، قابل حمله بر یک دیگر نیستن. زیدون امرون غلط است، امرون زیدون هم غلطه. دو فرد به هیچ وجهی قابل حمله بر یک دیگر نیستن. در وجودات ذهنی هم همین طوره. اون قائمی را که استعمال کننده اراده کرده یک وجود ذهنی داره، اون زیدی را هم که اراده کرده یک فرد دیگری از وجود ذهنیه. و این دوتا فرد محال حمل احدهما علی الآخر. از این یک اشکال که قضیه زیدون المراد قائمون المراد این محاله. وشه استحالش هم همین بود که عرض کردیم، همانطوری که دو فرد در خارج قابل هم بر یک دیگر نیستن، دو فرد در عالم ذهن هم همینطوره. اشکال دیگرش این است که این کذبه. برای این که متکلم و مستعمل میخواد بگه زید در عالم خارج قائمه، اما اگر اراده رو ما در استحالت که داریم میشه زید مراد، یعنی زیدی که متکلم اراده کرده. خب زید مراد یه زید ذهنی. ما میخواییم بگیم قیام خارجی بر این زید خارج شده، در حالی که آمدیم قیام ذهنی برش خارج میکنیم. پس اگر اراده دخالت داشته باشه زیدون قائمون برمیگرده به زیدون المراد قائمون المراد. و این هم مستلزم محاله و هم مستلزم کذبه. پس چه باید بکنیم؟ باید این تصرف بکنیم، تیچی بکنیم، بگیم موضوع مراد رو ازش تیچی میکنیم، محمول هم مراد رو ازش تیچی کنیم. آیا وجدانن در استعمالات که ما داریم هرچی هم دقت بکنیم، هرچی هم توجه بکنیم، آیا به این نقطه میرسیم که در همه قضایا، چه قضایای اسمیه و چه قضایای فعلیه، یک تصرفی در قضیه متکلم میکنه، تجریدی میکند؟ هرگز. ندیگه گفتیم اراده مصداقی یعنی چی؟ اراده مصداقی گفتیم یعنی چی؟ احسن جان، تمام شد دیگه. این ذهنی که ذهنی که الان من اراده کردم، من اراده کردم، اراده مصداقی خارج نیست، مراد خارجه. اراده که در ذهن منه، درست ما میگیم زیدون المراد، اما یعنی زیدی که اراده شده، اون اراده اراده ذهنی نه به قدر فرمودید اتحادی نیست. اشکال سومی که مرحوم آخون دارن یک اشکال اثباتیه. می فرماین که اگر اراده که باز تأکید می کنم یعنی اراده مصداقی، اگر اراده در موضوع له انفاض دخالت داشته باشه، لازمش این است که در تمام مواردی که وضع عام موضوع له عامه، تمام اون موارد انزلاق پیدا کنه به وضع عام و موضوع له خاص. چرا؟ مواردی که وضع عام موضوع له عام مثل اسماء اجناس یا مثلا اسماء انواع مثلا انسان واضح آمده، کلی حیوان و ناطق رو تصور کرده، لفظ انسان رو هم برای همین کلی وضع کرده، میشه وضعش عام موضوع لهش عام. خب حالا اگر آمدیم گفتیم اراده در موضوع لحظه خالت داره، نتیجه این میشه وضع عام. چرا؟ چون اون چیزی را که تصور کرده کلی حیوان و ناطقه، موضوع له باید بشه خاص. برای این که شما میگید در موضوع له اراده هست، یعنی حیوان و ناطقی را که متکلم اراده کرده، و گفتیم این اراده همون اراده جزئیه، اراده مصداقیه. اراده مصداقی همون اراده جزئیه. بنابراین انسان که وضعش عام موضوع لهش عام، باید بشه وضعش عام و موضوع لهش خاص. و از کردم این اشکال دیگه ازش استحاله عقلی استفاده نمیشه، ولیکن یک اشکال اثباتیه، یعنی اونی که تا حالا ما پذیرفتیم که این الفاظ وضعشون عام موضوع لهشون عام، این باید عوض بشه. خواهید مرحوم آخون نظریهشون رو بیان فرمودن. در مقابل این نظریه آخون صاحب فصول علیه الرحمه، صاحب فصول فرموده به نظر ما اراده در موضوع له الفاظ دخالت داره، و برای ادعای خودش آمده به کلام علمی شیخ الرئیس ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی به کلامی که این دو بزرگوار دارن استشهاد کرده. این دو بزرگوار آمدن یه جمله‌ای دارن، گفتن از دلالت او تابعتون للاراده، دلالت تابع اراده. اونجایی که متکلم صاحب فصول میگه مراد اینها اینه، اونجایی که متکلم اراده‌ای ندارد دلالتی وجود نداره، اونجایی که متکلم معنا را اراده نکرده اونجا دلالت وجود نداره. پس علمین که میگوین دلالت تابع اراده است، این عبارت اخرای این است که بگیم در موضوع له الفاظ اراده وجود داره. مرحوم آخوند صاحب فصول می فرماید شما اشتباه کردید، ما بحثمون در این که آیا اراده در موضوع له الفاظ دخالت داره یا نه، بحث در دلالت تصوری جمع. اون چرا که علمین آمدن بهش اشاره کردن، این در جلالت تحقیقیه. جلالت تحقیقی دارم همه قبول دارم که تابع اراده. حالا توضیح بده مطلب ایشون رو ورو در اصول الفقه مذکر هم خوندیم. ما یک جلالت تصوری داریم و یک جلالت تصدیقی داریم. جلالت تصوری به اون جلالتی میگیم که به مجرد تصور لفظ سامع معنا را تصور میکنه، یا به مجرد سماع لفظ، به مجرد شنیدن لفظ سامع معنا را تصور میکنه. وقتی که یک متکلمی گفت رجل، رجل رو که گفت سامع معنای رجل رو تصور میکنه. حالا اهم از این که این متکلم خواب باشه یا بیدار، در خواب هم اگر بگه رجل، اون کسی که نشسته و داره گوش میده از این کلمه رجل انتقال به یک معنای پیدا میکنه، یا اصلا این لفظ از یک لافظ غیر ذی شعور، از برخورد دو تا آهن اگر یه لفظی تولید بشه، انسان از اون لفظ انتقال به معنا پیدا میکنه. در دلالت تصوری یک شرط فقط وجود داره و اون علم به وضعه. جایی که کسی علم به وضع نداشت، اینجا از لفظ معنای و تصور نمی کند، انتقال به معنا پیدا نمی کند. اما دومی دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقی یعنی سامع تصدیق می کند که این معنا مراد متکلم است. دلالت تصدیقیه یعنی سامع تصدیق می کند که متکلم که این لفظ رو گفته، این لفظ این معنا رو داره، متکلم هم این معنا را اراده کرده. اگر متکلم گفت جعنی برجلین، اینجا بگیم که رجل دلالت بر یه معنایی داره، متکلم هم این معنا را اراده کرده. این رو بهش میگن دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه بر چند مطلب متوقفه. یک مطلب این که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام افاده باشه، یعنی بخواد یه مطلبی رو به گوش سامع برساند و به او افاده کند برای او و تفهیم بکنه. دو، در مقام حل و شوخی نباشه. گاهی اوقات انسان به نحو شوخی میگه، میگه انت علامتون، خب انت علامه رو میگه، لفظ رو میگه، معنا رو هم اراده میکنه، اما اراده جدی نداره، همون اراده استعمالی داره و دلالت تصوریت. فقط در دلالت تصدیقیه که سامع میخواد تصدیق کنه این معنا را متکلم اراده کرده، شرط دومش این است که متکلم در مقام حل نباشه. شرط سوم این است که قرینه‌ای برخلاف اون معنا نیاورده باشه. این سه شرط اساسی در دلالت تصدیقی است. البته اون شرطی که در دلالت تصوریه گفتیم، اون هم قطعا در اینجا هست، یعنی علم سامع به وضع هم مسلم یکی از شرایط دلالت تصدیقیه هست. حالا که دلالت تصوری و تصدیقی روشن شد، مرحوم آخوند می فرماید که جناب صاحب فصول اون چرا که علمین فرمودن از دلالت و خابعتون بالاراده فقط در خصوص دلالت تصدیقیه است. در دلالت تصدیقیه باید متکلم معنا را اراده کرده باشه و ربطی به محل بحث ما نداره. محل بحث ما در دلالت تصوری است. این هم جوابی که آخون میده. بعد در آخر هم یک انگلت و گلت دارم که عرض میکنیم. هازا یعنی این دلیل، این اشکال اول رو بگیر، مضافاً اشکال دوم الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد الجمل، حمل و اسناد. حمل مربوط به جمله های اسمی جمع، اسناد مربوط به جمله فعلیه. فعل جمل اهم از اسمیه و فعلیه هم صحیح است بلا تصرف فی الفاظ الافراد، بدون هیچ تصرفی در الفاظ اطراف قضیه. اطراف قضیه یعنی موضوع و معمول، فعل و قائل، اینا میشه اطراف قضیه. ما در حالی که انه لو کانت موضوعتن لها دماهی مراده، اگر موضوع باشن لها برای معانی، لو کانت لو کانت الالفاظ موضوع باشد الفاظ برای معانی، دماهی مراده کن با وقت اینکه این معانی مراده، لما صحه بدونه هر آین صحیح نیست. چی صحیح نیست؟ حمل یا اسناد بدونه هی، یعنی بدون تصرف. اگر بخواییم حمل و اسناد صحیح بشه باید یه تصرفی ما در این جمله انجام بدیم. حالا باز توضیح میدن جداحت ان المحمول علاقه محمول بر زید، فی زیدون قائمون در قضیه زیدون قائمون، و همچنین مسند الی در ضرب زیدون، اون چه که مسند الی هست در قضیه فعلیه ضرب زیدون، مثلا هو نفس القیام، این مربوط به اون مثال اوله، و نفس الضرب مربوط به ضرب زیدون. خود این رو ما محمول قرار دادیم، خود قیام، خود ضرب مسند الیه. لا به ما هما مرادان، نه ضرب و قیامی که مراد متکلم و اراده شده. خب چرا این رو دیگه مرحوم آخون نفرمودن؟ اگر زیدون قائمون بشه، زیدون المراد قارمون المراد، این هم مستلزم محال هم مستلزم شده. برای اینکه محال یا شد نیاد ما باید تصرف کنیم، این مراد رو قیسی بکنیم تا حمل و اسناد درست بشه، اون محال و شد رو هم توضیح داریم. خب این هم اشکال ثبوتی دوم. مع اشکال سبون کرسلیم اشکال اثباتیه، مع انه یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خواستا، لازم میاد که وضع عموم الالفاظ عام باشه. این عامت الالفاظ نه الفاظ عامه، نه عموم الفاظ، عامت الالفاظ یعنی الفاظی که عامه، مثل انسان اسماء اجنا وضعشون عام باشه اما موضوع لهشون خاص باشه. چرا؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت الله کسیم فیما وضع له الله، برای اینکه اعتبار می شود خصوص اراده لافظ در موضوع له فیما وضع له الله، یعنی موضوع له هست کردیم. اگر بگیم انسان که وضعش عامه، وضع عام یعنی اون معنایی رو که واضح تصور کرده عامه، اگر بگیم برای حیوان ناطقی که خود استعمال کننده یعنی خود لافظ اراده کرده، چون این اراده اراده مصداقیه و اراده مصداقی اراده جزئیه، تبدیل میشه یک حیوان ناطق جزئی، نه حیوان ناطقی. حیوان ناطقی که این استعمال کننده اراده کرده اسمش موضوع له خاصود از اراده محروم اراده نیست. درست گفتیم اون اراده ای که محل نزاعی که آیا در موضوع له دخالت داره یا نه محروم اراده نیست. الان آخوندم اشاره میکنه این رو مصداق اراده. مصداق اراده چیه؟ یعنی اراده ای که در هر استعمالی استعمال کننده داره. الان اگر من گفتم انسان و حیوان و ناطق رو من اراده کردم، این اراده من جزئیه یا کلی؟
اراده
کلیه. ولی خب من عرض میکنم اینو دیگه در منطق خوندی، و اگر یه کلی مقیده به جزئی شد میشه جزئی دیگه. اگر شما آمدید یه کلی رو مقید کردید به یک جزئی، اونم میشه کل جزئی. اصلا خود تغییر جزئیت میاره، خود تغییر سبب میشه دایره یا اون کلیت از اون توسعه ای که داشت از بین بره، بشه این دایره محدود. تا حالا بگوشی حیوان و ناطق، هر حیوان و ناطقی، اما حالا میگه حیوان و ناطقی که من اراده کردم، اون یه معنی جزئیه. فَإِنَّهُ این فَإِنَّهُ جواب از این اشکاله. بگیم آقا شما مفهوم اراده رو بیایید در موضوع له بیایید. مفهوم اراده یه مفهوم کلیه. می فهمد لا مجاله لتوهم اخذ مفهوم اراده در موضوع له کما لا یخفا. از اونی که مجال برای توهمشه مصداق اراده جزئیه. و هاکذا الحال فی طرف الموضوع، هاکذا الحال برمیگرده به اون عبارت جراحت ان المحمول علی زید فی زید قائمون و المسند اله فی ضرب زیدون. فی فرماین عین همان محمول، یعنی عین مطلبی که ما راجع به قائمون گفتیم که محموله، در طرف موضوع قضیه‌ام عین همین مطلبه. اونجا نمیتونه اراده دخیل باشه. خب و اما ما حشیه عن العلمین، اون چی که از این دو علم یکی شیخ الرئی یکی قاضی طوسی نقل شده، من مسیره ما الی ان الدلاله تسرع الاراده، که اینا قائل شدن به این که دلالت تابع اراده و لیس ناظرن الی کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به ماهی مرادتون. این کلام علمی ناظر نیست به دلالت تصوریه، که بگیم الفاظ در دلالت تصوریه شون و در موضوع لهشون قید اراده وجود داره. فلیس ناظرن، این کلام علمی ناظر نیست به این که الفاظ وضع شدن برای معانی با قید این که این معانی مراد متکلم و استعمال کننده باشه. کما توهمه بعض الافاضل، بعض الافاضل صاحب قصور مراده، صاحب اصول توهم کرده ناظر بودن را، یعنی فکر کرده کلام علمی مربوط به دلالت تصوری گر. ما اونی که الان محل بحثمون دلالت تصوری گر میخوایم ببینیم در دلالت تصوری گر که لفظ دلالت بر معنا داره در این معنا اراده لافظ دخالت دارد، به طوری که اگه لافظ اراده نکند این لفظ که لفظ مهمل، لفظ بدون معنا یا خیلی. مرحوم آخون میفرماین بل ناظرون این سلام علمی ناظر است به این که دلالت الفاظ علا معانی ها یک دلالت تحقیقیه، دلالت الفاظ بر معانیش که دلالت تحقیقیه تابع اراده است. کلام علمی ناظر است به دلالت تحقیقیه که گفتید دلالت تحقیقیه چند شرط داره: علم سامع به وجه، کون المتکلم فی مقام الافاده، عدم و کونهی فی مقام الحزل، عدم و اقامت القرینه علی خلاف المعنا. اینا از شرایط دلالت تصویریه. باش توضیح میدن آخون دلالت تصویریه یعنی چه؟ ای دلالتها، یعنی دلالت الالفاظ، علا کونها، علا کون المعانی، مرادتن للافظه ها، مراد لافظه این الفاظ باشه، للافظه های لافظه الفاظ. این دلالت، دلالت ها مبتدا تتبع خبر، تتبع و ارادتها منها، این دلالت تصدیقیه تبعیت می کند اراده معانی را منها از این الفاظ. و تتفرع علیها تبعیت و مقام اثباته للثبوت، متفرع می شود بر این دلالت تصدیقیه تبعیت اثبات از ثبوت، و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، تفرع و متفرع بودن کشف در واقع مکشوف. خب اینا الفاظه، معنا خیلی روشنه. در دلالت تصدیقیه ما خوب معنا کردیم، اینو در ذهنتون بسپرید. سامع تصدیق می کند چه متکلمی معنا رو چه کرده؟ اراده کرده. اگر سامع بخواد تصدیق کند که متکلم اراده کرده، این میشه مقام اثبات. فرع بر این است که قبل از این متکلم واقعا و ثبوتا هم بگرده باشه، اراده کرده باشه. اگر سامع بخواد کشف کند که متکلم اراده کرده، این کشف متفرع بر این است که در واقع متکلم اراده کرده باشه. پس و یتفرع بر این دلالت تصدیقیه تبعیت مقام اثبات از ثبوت. اگر سامع بخواد تصدیق کند، ثبوت یعنی همون واقع که در واقع متکلم اراده کرده، و متفرع بودن کشف بر واقع مکشوف. فانه بیان برای تبعیت. بگیم چرا این تبعیت از کجا آوردی؟ فانه لولا ثبوت فی الواقع، اگه در واقع ثبوتی نباشه، لما کان للاثبات و الکشف و الدلالت مجالون. همیشه این یه قانونیه در کلمات خیلی از بزرگان هست، میگن آقا اثبات تابع ثبوته. حتی در باب بحث اطلاق و تغییر میگن اطلاق ثبوت اثباتن متفرع بر اطلاق ثبوتنه. این تعبیرها در ذهنتون باشه. و لذا یعنی برای اینکه در دلالت تصدیقی اثبات تابع ثبوته، یه شرایطی برای دلالت تصدیقی قرار دادن که یه شرطش آخون بیان میکنه، لابد در دلالت تصدیقی من احراز کون المتکلم به سبب افادت فی اثبات ارادت ما هو و ظاهر و کلامه، متکلم بخواد افاده کنه اون چی که ظاهر کلامش هست و دلالت او علی اراده، دلالت کلام متکلم بر اراده متکلم، و الا لما کانت لکلامه هذه الدلاله، اگر متکلم در مقام افاده نباشد کلام متکلم دلالت تصدیقیه نخواهد داشت. و این کانت لهو دلالت تصدیقیه، ولو دلالت تصدیقیه باشه، دلالت تصدیقیه یعنی چه؟ ای کون و سماعهی موجبن لاختار معناه الموضوع له، سماع له موجب اختار، اختار خطور دادن، خطور دادن معنای موضوع له، ولو من ورای جدار، ولو اینکه این متکلم پشت دیوار باشه یا اصلا متکلم عاقل نباشه، من لافظ بلا شعور و لحیار، یه توجی اگر یه لحظی رو بگه، از برخورد دو تا آهن اگر یه لحظی تولید بشه، ثانی همین مقدار که علم به ورد داشته باشه، هر کاری در دلالت تصوریه فقط علم به ورد لازم. ولی در باب تداعی معانی اونجا هم دلالت تصوریه، ولی خب اونجا علم به ورد هست دیگه. یعنی ما که بحث میکنیم آیا در موضوع له الفاظ اراده دخالت داره یا نه، یعنی واضح همون زمانی که آمد لفظ رو وضع بکنه، خب لفظ انسان رو وضع میکنه برای خود حیوان ناطق یا برای حیوان و ناطقی که استعمال کننده اراده بکنه، این محل بحث، چی میشه دلالت تصوریه. البته این فرمایش آخوند که ما بیاییم بگیم کلام علنی مربوط به دلالت تصدیقی است، این تقریبا مورد انکار کثیری از بزرگان قرار گرفته، گفتن نه کلام علنی مربوط به دلالت تصوریه است، منطقه باید این کلام که از دلالت و تابعتون به اراده رو یه جور دیگه ای معنا کرد، که خود ما هم در این بحث اصولمون یه معنای دیگه ای کردیم برای این جمله از دلالت و تابعتون به اراده. در آخر بحث مرحوم آخوند یک اشکال جوابی میارن، اشکال مواردی داریم دلالت تصدیقی وجود دارد اما اون معنا مراد متکلم نیست. دو مورد رو میاره مستشکه، یک مورد جاییست که متکلم میخواست بگه زیدون قائمون، اما سهرن گفت زیدون قائدون. خب این جایی که میگه زیدون قائدون الان متکلم گفت یا نه؟ گفت. بله. معنا رو ارادی کرده یا نه؟ بله. دلالت تصدیقی بس وجود داره در حالی که معنای قائد اراده نکرده. پس ما جایی داریم متکلم فی مقام الافاده، معنا هم مرادش هست اما اون معنای لفظ متعلق ارادش نبوده، یه معنای دیگه ای بخواست اراده کنه، اشتباه همین لفظ رو آمده بیان کرده. و دوم در باب کنایات، در باب کنایه وقتی شما میگید زیدون کثیر الرما، اینجا دلالت تصدیقیه وجود داره یا نه؟ قطعا وجود داره. در حالی که معنا مراد متکلم نیست. این زل اصلا شاید یک ذره خاکستر هم در خونه هست نباشه، این میخواد بگه زل مهمانداره، نمیخواد بگه خاکستر خونه واقعا هم زیاده. پس در این مورد دوم هم زلا تکلیلیه هست در حالی که اراده نیست. هر اون آخون بفرماید این دو مورد اصلا از محکم خارجه. در این دو مورد که یا اشتباهه یا به نحو کنایی یه چیزی بیان شده، دلالت وجود نداره. میگیم پس جناب آخون چی وجود داره؟ میفرمان جهالت. یه یه لفظ سیدون اجزا می کنه، اینجا اصلا دلالت نیست. این قول علا هازا یعنی روی این مبنا چه دلالت تصدیقی یه تابع اراده است، یلزم ان لا یکون هناک دلالت عند الخطا، لازم میاد که اینجایی که هناک یعنی در مقامی که این کلامی از متکلم صادر می شود دلالتی نباشد. کجا؟ عند الخطا و القرد به ما لیس المراد، اونجایی که متکلم خطا می کند و قرد یعنی سامه قرد دارد به این که این معنا مراد متکلم دید. متکلم مخواسته بگه زیدون قائمون، اشتباهی گفته زیدون قائمون. اینجا همه میگن دلالت تشبیهی هست، اینجا مثل این نیست که بگیم آدم خوابه، اما در حالی که معنای قائد را اراده نکرده. این یک. دو، اول اعتقاد به ارادت شیئه، یا متکلم اعتقاد داره یا سامه اعتقاد داره که متکلم شیئی را اراده کرده. ولم یکن له من اللفظ مرادون، از لفظ اراده نشده اون. خب که عرض کردم این مثل باب کنایاته، در باب کنایات یک چنین چیزیه. قلتون نه قبول داریم لا یکون من اذن دلاله، حتی در کنایه مرحوم آقون میفرمد اینجایی که میگه زیدون کثیر الرماد، کسی نیاد که این اشکال کنه به یا تو خونه زید یه ذره خاکستر هم نیست، مهمون داره اما خاکستر روش نیست. میگه بله اصلا دلالت بر اون معنا نداره. بل یکون و هناک جهالتون و زلالتون یحسب و هم جاهل و جلاله، آدم جاهل فکر میکنه دلالته. ولامری ما افاده العلمان، باز دوباره مرحوم آخون در آخر بحث طبق رویه ای که داره اصلا به جان خودم اون چی که علمان فرمودن من التبعیه که دلالت تابع اراده حالا ما بیناه و بنابراین که ما بیان کردیم واضحه، لا محیطه یعنی لا مقره هنگو و لا یکاد ینقضی تعجبی، تعجب من تمام نمی شود که کیفه چگونه رضایت داد متوهم و پسندیده متوهم، که مراد از متوهم چیه؟ داد قصور، چگونه پسندیده و چگونه راضی شده ان یجعل کلامهما، که کلام علمین رو قرار دهد ناظرن الی ما لا ینبغی صدوره ان فاضل، ناظر قرار بده به معنایی که هیچ آدم فاضلی نمیگه، فضلا هم من هو و علمون به تحقیق و ترقیق، و چه برسه به مثل صاحب فصول که خودش علم در تحقیق و تبدیله. و صلی الله علیه و سلم.